بسم الله الرحمن الرحیم.
پیغمبر 22 تا ویژگی صاحب مناقب از آیات قرآن جمع کرده براش آورده. چرا راجع به پیغمبر صحبت میکنیم که 22 تا ویژگی داره؟ بفرمایید. برای اینکه اسوه هستن، الگو برای ما هستن. اگر پیغمبر این کمالاتو داره، ما باید از اون کمالات تبعیت و تقلید بکنیم، زندگیمون رو با شخصیت ایشون زوم کنیم، مثل دوربین رو که زوم میکنیم به یه نقطه. زندگیمون رو با شخصیت پیغمبر، با کمالات پیغمبر باید تطبیق کنیم، زوم کنیم، دقت کنیم که اون کمالات رو برای زندگی خودمون پیاده کنیم. تا اینجا رسیدیم که پیغمبر از نظر دعوت بهترین نوع دعوت را داشت. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. عرایزمون به اینجا پایان بردیم که پیغمبر اکرم دستور دادن طبق آیه قرآن که همه اقوال رو بشنوید، بهترینش رو انتخاب کنید. آزادید در انتخاب اقوال، آزاد نیستید در انتخاب باطل. دقت کنین، بعضیا خلط مبحث میکنن، قاطی میکنن نکته رو. عرض میکنم خدمت شما که ما آزاد هستیم در این که حرفا رو بشنویم، ولی از نظر عقلی آزاد هستیم خودمون رو بندازیم تو چاه؟ اصلا این عقلی نیست. اگه خدا بگه که شما از نظر عقلی آزاد این خودتون رو بندازیم تو چاه، نخیر، آزاد نیستیم. آزاد هستیم که حرفای مختلف رو بشنویم، بهترینش انتخاب کنیم. این روشن فکرا که به اصطلاح یه چهار روز میرن دو تا بیدین و لامذهبه از خدا بیخبره تو خارج میبینن یا تو داخل میبینن، یه دو تا مهمون از کره براشون میاد، از نمیدونم اروپا براشون میاد و پذیرایی میکنن میرن، بعد همچین میکنه. مگه اسلام نگفته لایک رائف الدین؟ چرا اسلام گفته؟ به تو چه مربوطه؟ از این چه ربطی داره؟ لایک رائف الدین گفته. لایک رائف الدین یعنی دین قلبیست، اجباری نیست. بله اجباری نیست، قلبیست. اما معنای لا اکراف الدین این نیستش که عقل، وجدان، خدا، قانون به تو اجازه داده که بری باطل انتخاب کنی. آقا جون پول خودم میخوام آتیش بزنم، میتونی؟ نخیر نمیتونی آتیش بزنی. به خودت میتونی چاقو بزنی؟ نخیر دیه داره. دیه خودم به خودم میرسه، نخیر به حاکم شهر میرسه، به بیت المال مسلمین میرسه. پس تو آزاد نیستی. اصلا این آزادی که غلطه، این آزادی که درست نیست. اما آزادی سخنان مختلف را بشنوی، بهترینش رو انتخاب کنی، خوبش رو انتخاب کنی. از نظر عقلی آزادی مطلق که مال حیواناته، تازه حیوانات هم با غریزه کنترل میشن، کارشون کنترل شده است، آزادی مطلق که ندارن. باید با یه قانون زندگی کنی. بهترین حرفا رو بشنو و بهترینش رو، به همه حرفا رو بشنو و بهترینش رو انتخاب کن و بهش عمل کن. این نحوه دعوت پیغمبر بود. اینو گفتیم. و اعصمهم اسمتن، یکی از ویژگی های پیغمبر این بود که از نظر اسمت و حفاظت و حراست محفوظترینه. خیلی عجیبه. پیغمبر شما ها، یعنی اونی که شما برای خودت اسوه و الگو قرار دادی، حفاظت و حراستش بیشتر از همه است، حتی از پیغمبران. فرض بفرمایید که یک کسی برای شما دو تا کادو آورده. یک کادو هست یه بریلیان به اندازه یه عدس، بریلیان اصل. کو طلا فروشا کجان؟ چند هزار تومنه؟ خیلی هزار تومنه. یه کسی هم یه قبا واسه تا آورده، قبا ارزش نداره، فوقش کلش 2000 تومن. خب اون بریلیانه رو تو گاف صندوق میذاری، در اون اتاق رو هم میبندی وقتی میخوای بری مسافرت. خانما زیورالاتشون رو موقعی که میخوام برم مسافرت بر میدارن، اگه اطمینان به خونه نداشته باشن همراهشون بر میدارن. بله معقولش هم همینطوره. اما قبایی که 2000 تومن میارزه میذاری تو کمد، میگه بردن 2000 تومن. حفاظت بچه ها این نکته رو بسیار خوب گوش کنید، پیامبری که شما براتون اسوه هست و به عنوان پیامبر ماست، اعصمهم اسمتن، از نظر حفاظت و حراست خیلی حفاظت شده است. روایت داره که پیغمبر اکرم وقتی کودک بودن تا میخواستن یه کار بدی رو بکنن، روایت اینجوری داره، خدا یه فرشته رو موکل کرده بود مراقبش بود، منعش میکرد، که حتی در قبل از بلوغ و در زمان کودکی هم، مثلا میگم یه غذای احتیاط دار رو بر نداره بخوره که در روحش اثر کنه، چون اینا اثر میکنه. آقا آدم ندونم گناهه، گناه نیست ولی اثر میکنه. یعنی چه اثر میکنه؟ یعنی اینه که شما اگر فردا شب که شب شنبه هست یه جای ناشناخته رو بری یه غذای ساندویچ مونده بخوری، ساندویچ زبان بخوری، زبانش مال سه شنبه بوده، مسموم میشی. نمیدونستی؟ گناه نداره، چوبت نمیزنن، اما مسموم میشی و 24 ساعت باید زیر سرم، نمیتونم 4 لیتر سرم بزنن. آدم یه چیزایی رو ندونه اثر وضعی داره ها، اینطوری نیست؟ برای پیغمبر خداوند یه فرشته ای رو مأمور کرده بود در زمان بچگیش، مثلا میگم تا میخواست یه غذای احتیاط داره ورداره بخوره که اثر وضعی داره، فرشته نهیش میکرد. لذا اعصمهم اسمتن، پیغمبر خیلی محفوظ مونده. این پیغمبر شماست، برای چی اینا رو میگه؟ آیه آیهش هم اینه که والله یعصمک من الناس، سوره مائده آیه 67. این والله یعصمک رو کی گفته؟ موقعی که در سال 11 هجری در آخرین حجه پیغمبر حجت الوداع دستور دادن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، امیرالمومنین رو معرفی کن، نترس، خدا حفظت میکنه. خدا تا آخر پیغمبر رو حفظ کرد. این حفاظت در ابعاد مختلفه، حفاظت در جنبه‌های روحی، حفاظت در جنبه‌های تقوا، حفاظت در جنبه‌های اعمال، نه فقط حفاظت از کشتن و نه، اونام بوده، بیشتر از همه حفاظت بده که این پیغمبر توست. وقت ببین تو برای اینکه اون پیغمبر پیغمبر اسوه توست چقدر باید حفاظت و حراست داشته باشی مرتب. یه دونه قفل بالا میذاری در برای آپارتمانت، یه دونه قفل پایین، یه دونه هم از این به اصطلاح چشمایی که بیرون رو میبینی بزرگ میکنه از اونا میذاری، یه دونه هم از این آیفونایی که تلویزیونی دم در میذاری که کسی در زد اونجا هم ببینیش. برای چی؟ برای اینکه دو تا قالی قم انداختی تو اتاق، دو تا هم قالی تبریز، یکی هم زیورالات خانومت داره تو کمد، کلش میشه 2 میلیون. اگه مثل ماها باشه، ما یه لاقبه ها، کلش میشه 300,000 تومان، 500,000 تومان. اگه مثل تو باشه میشه 5 میلیون. اگه یکم بالاتر میشه میشه 20 میلیون. مثلا میگم این روحیه پاک تو که نماز اول وقت میخوندی، وقتی به نامحرم میرسیدی قبل از اینکه دانشگاه بری چشمات پایین مینداختی، قسمت میداد دوستت که دروغ بگو، میگفتی نمیگم، تو مجلس لهو و لعب نمی نشستی. این ارزش نداره که 6 تا قفل بزنی؟ که این دزدان قطاع و طریق دین ببر، اینا دزد دینن فقط، نبرن این دین تو رو، قفل بزن. چرا نماز اول وقت تو مراقب نیستی؟ چرا نماز تو میذاری آخر وقت؟ چرا نمازت قضا میشه؟ چرا الله کلنگی نماز میخونی؟ چرا تلفن های مشکوک داری؟ این حفاظت نداری. پس این پیغمبر تو اعصم هم اسمتن، اسوست دیگه، از همه بیشتر حفاظت و حراست داشت. الان تابستونه، وقتای آزاد بیشتر کجایی؟ چی کار میکنی؟ وقتاتو با چی پر کردی؟ با کیا میری ورزش؟ تو کدوم کلوپا شرکت میکنی؟ نوار رد و بدل میکنی؟ آلوده 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 که کاری نداره که. پاکترین، مثلا میگم یه دونه ظرف پاک رو شما در یه دستشویی رو، چاه دستشویی رو در بیار بنداز اونجا، در یه لحظه نجس میشه. اما چقدر طول میکشه اینو ضد عفونی کنی پاک کنی؟ پاک کردن خیلی طول میکشه، نجس کردن کاری نداره که. هر کسی بخواد آلوده بشه و نجس بشه، در دستشویی رو باز کنه، در چاهش رو بنداز اون تو، یه لحظه همه چی نجس. اما بخواد ضد عفونی کنی پاک کنی، ممکنه نجاست به خلل فرجش راه پیدا کرده باشه. خیلی مشکله عزیز من، پسر من، دختر من. پیغمبر تو اعصم هم اسمتن. چقدر بگم به شما بچه ها، تابستون دیر میخوابین، خدا بگم چیکار کنه تو رو، میشینی تا ساعت یکی بعدش، حالا بذار این فیلم من ببینم. تازه اون که تموم میشه فیلم کمکی میاری با ویدیو. چه خبره تازه من؟ نماز تو اول وقت بخون، خوابت مهمتره. از همه اینا چی یاد گرفتی؟ چقدر پاک در موندی تا ساعت یک بعد از شب میمونی؟ بعضی از پدرها و مادرها گله دارن از بچه هایی که با من دوستن. من خیلی خجالت میکشم. جوانانی که با من دوستن که اینا صبح بد پا میشن از برای نماز، من خجالت میکشم. شما شب جمعه تفسیر میان صبح بد پا میشین؟ اینو مثل که یه بارم گفتم، این پسر ما با اینکه نون آخون خورده، پسر کوچیک ما، صبح بد پا میشد. پیار سالا خیلی کوچیک بود، راهنمایی بود. یه چند دفعه صداش کردم پا نشد. اینجاها که نیست صدای منو بشنوه، ازش میترسم. فرض کن حساب دارم شب برم رام نمیده. چند دفعه صداش کردم پا نشد، دیگه صداش نکرد. بعد پاشد و گریه کرد. 4-5 سال پیش گفت چرا من بیدار نکرد؟ گفتم بیدار. گفت یادم نیست. قسم خورد گفت یادم نیست. بچه هست دیگه، جوون، خوابش. گفتم به من چه؟ من وظیفه ندارم. چند دفعه بیدار کردم بیدار نشدی. گفت تقاضا میکنم از این به بعد هر جوری شده منو پاش بلند کن بشینم، آب بریز روم که پاشم. خدا شاهده امروز خیلی هنوز وقت مونده بود به قضا شدن. رفتم بالا، دو بار صداش کردم پاشد. گفتم خدایا الحمدلله، تالاش الحمدلله. نماز تو یه کاری کن، قضا نشه نماز صبحت. شب تا کی؟ حالا الحمدلله منزل ما از این مزقوما نیست، خودمون براشون میخونیم. میگم بابا جون فیلم میخوای؟ خودم واسهت فیلم میام. میخوای بخونم با این صدای خوبم؟ خودم واسهت میخونم. تا ساعت 11-12 شب ما مزقومون روشن نیست، نداریم مزقوم. عزیز من، اون وقت تو دو تا نکته داری در تبعیت از پیغمبر. یکی خودت باید عمل کنی، یکی هم برادر خواهر کوچیکترت به تو نگاه میکنن. زنت از تو پیروی میکنه، بچه‌ت از تو پیروی میکنه. امروز داشتم با پسرم یه بحثی میکردیم، گفت بابا جون شما که اسوه اخلاق هستین چرا اینجوری بحث میکنی؟ دیدم اصلا من نمیتونم تکون بخورم. راستم میگه، ما خودم باید درست کنم. تا یک کمی تون صحبت میکنم، تو اسوه اخلاق چرا اینجوری صحبت میکنی؟ پس تو دو جهت داری تو که نشستی اینجا. یکی این که خودت مسلمونی، یکی این که برای دیگران اسوه هستی. خیلی مهمه. پیغمبر تو حفاظت و حراست زیاد داشت. امروز یه آقای تلفن زده به من، به نظرم تو جلسه دیدمش. میگه منزل یه کسی میرم اصلا حساب شرعی مالی نداره. خب بابا نمیشه، مشکله. پیغمبر همه ابعاد زندگیش درست بود. والله یعصم که من الناس، نماز تو. آقا خیلی سخت مسلمان شدن. بله که سخته. مگه مهندس شدن آسونه؟ مگه فوق لیسانس گرفتن آسونه؟ مگه پی اچ دی گرفتن آسونه؟ الان همینجا یکی از دوستان خیلی نزدیک من هست، یه موقعی به اصطلاح نزدیک طب عمومیش تموم، نزدیک بود تموم بشه، گفت آقا من دیگه خسته شدم، میخوام دیگه تخصص نخونم. گفتم خیلی بیخود میکنی، یادته؟ خیلی بیخود میکنی. تو بچه مسلمون نماز اول وقتون باید بری تخصص بگیری، باعث آبرو بشی. زحمت داره؟ بله که زحمت داره. طرح داره، خارج از مرکز داره، سربازی داره، مشکلات داره، کشیک داره، شب بیداری داره، ولی خدمت داره. مسلمون شدن سخته، بله. ولی باید رعایت کنی. من گاهی به پدر مادرها میگم من مگه چقدر با فرزندان شما هستم که شما تا یک کمی نماز صبحش قضا میشه میگه آقا این چی تربیت کردی نماز صبحش قضا میشه؟ در هفته 7 تا 24 ساعت با شماست، 1 ساعت 2 ساعت با منه، ولی حق داره. برای این که تو از جلسه که میای باید همه چی تو بگیری، خجالت داره واقعا که یه آقایی مثلا میگم یه شوهری به من بگه که همسر من دائما شبای جمعه میاد، بازم وقتی میخواد بره عروسی روش بازه، خجالت داره. یه خانم بگه شوهر من دائما تو جلسات میاد، بازم نمازش نماز صبحش نوعاً قضا میشه، نماز مغربشش میونه ساعت 1 بعد از شب، خیلی خجالت داره. پیغمبر ما اعصمهم اسمتن، خیلی حفاظت داشت، خیلی حراست داشت. این دل تو 100 میلیون برابر اون بریلیان ارزش داره. این دل پاک تو در اختیار اون دختر هر جایی قرار نده و یا پسر هر جایی، این هر جاییه. پس فردا اگه خوشگلتر از تو پیدا کنه اونو برمیگزینه، تو رو میده دم تیغ، به هیچ میفروشه. از تو به عنوان دستمال کاغذی معذرت میخوام از این تعبیر، برای روشن شدن جوانا میگم. از شما بچه های ساده و پاک به عنوان دستمال کاغذی استفاده میکنه. دستمال کاغذی رو تا مادامی که استفاده نکردن خیلی خوب حفاظت میکنن، استفاده کرد جاش تو سطل زباله است، حتی نمیخواد ببینه. فهمیدی؟ حفاظت و حراست پاکی خود تو داشته باش. این هنر نیست که آدم با 10 نفر تلفنی صحبت کنه، این هنر نیست که آدم دامنشو آلوده کنه، این شخصیت نیست که آدم خودشو به لجن بکشه بعدم 24 سالگی به فکر بیفته که تازه میخوام دیپلم بگیرم. بر سر پیری مرکه گیری، 24 سالگی به فکر افتاده که دیپلم بگیره، این شخصیت نیست. شخصیت اینه که هر چیزی رو در موقع خودش انجام بدی. یه صلوات بفرمه. خدا هم بر ما حکومت کند، تو باید پاک باشی. خود امام زمان هم بیاد بر ما حکومت کنه، تو باید مراقب خودت باشی. بر این که اجتماع غیر از افراد به علاوه هم نیستن، اجتماع یعنی افراد به علاوه هم، پس تو باید پاک باشی. آقا با یه گل بهار میشه جامعه خیلی کس؟ بله. خدا نفوذ رو برای حق قرار داده. چطور؟ الان تمام این ساختمون رو برقش رو خاموش کنن، یه دونه لامپش هم اینجا روشن کنن، روشناییش به نسبت همه جا روشن میکنه، نمیکنه؟ نور نوره به نسبت. تو یه دونه لامپ شمعی باش در یک محیط خیلی بزرگ آلوده، اما یه کاری کن حالت انفعالی نداشته باشی، حالت تهاجمی داشته باشی، حالت تبلیغی داشته باشی. و ابعدهم سیطن، پیغمبر ما یکی از ویژگی‌هاش این بود که از نظر شهرت خیلی عمیق بود شهرتش. خدا خودش گفته و رفعنا لک ذکرک، پیغمبر ما نام تو رو بالا بردیم. چرا خدا نام پیغمبر اینقدر بالا برده؟ خدا کیو به عنوان سوگلی انتخاب میکنه؟ کسی رو که بیشتر حرف خدا رو بخونه. شما تو بچه هاتون کدوم یکی از بچه هاتون بیشتر دوست دارین؟ اونی که تابع شما باشه. اون دخترم که میخواد تو رو گول بزنه یا اون پسرم که میخواد تو رو گول بزنه، توی دختر رو میگی آقا حاج آقا این خیلی به حرف منه. وقت دیده که تو یه آپارتمان مستقل به نامت هست، وضعت هم خوبه، اونم هیچی نداره، خانوادت هم مذهبی هن، میگه من به خاطر تو چادر سرم کردم، اگه تو با من نباشی ممکنه این چادرم بذارم کنار. حاج آقا وظیفه شرعیه. آره جون تو، آره تو بمیری، ببخشین تو نمیری اون بمیره. آره من اگر ازش دست بکشم چادرشو میذاره پایین، دیگه نماز نمیخونه. همه اینا کلکه، همه اینا از سادگی تو استفاده میکنه، همش چاخانه. یکی از دوستان خیلی قدیم من خیلی وقت پیش، 20 چند سال پیش، یه روز اومد خونه من. اون موقعی اومد که دوره انترنیش تموم شده بود و آماده برای رفتن سربازی بود، طبیب بود. گفتش که میخوام ازدواج کنم. بسم الله، بفرمون انشالله مبارکش با. گفتم خب من باید چی کار کنم غیر از رقص؟ گفتش که با یه دختر خانم آشنا شدم که خیلی خوبه، اینجوریه. این خیلی بچه ساده بود، پدر مادرش هم خیلی آدمای ساده بودن. گفت اجازه میدین یه دفعه دوتایی بیایم اینجا شما یه بسیار صحبتی مصاحبه؟ گفتم بیا. اومد، در زمان قبل از انقلاب بود که به نظرم قبل از قبل از انقلاب بود که حجاب نبود. خود دیگه ما به اصطلاح یه با یه پسر جوان دو کلمه صحبت بکنیم میفهمیم که این تو بازار پارچه میفروشه یا کامپیوتر. دیدم که خیلی جست دختره، جست حیا و حجاب و تدین. خب آدمی که مصنوعی چادر سرش کرده خیلی مشخصه. خیلی هم سعی کرد کم حرف بزنه که من نتونم نکته بگیرم. نشستن و اینها و رفتن. رفت سر کوچه برگشت پسر، گفت چطور بود؟ گفتم که یا نوح انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، به درد تو نمیخوره. گفت چطور؟ گفتم اولا 5 سال از تو بزرگتره. گفت از کجا فهمیدی؟ گفتم دیگه ما درست پارک قیطری عصرا نمیریم، ولی صبح که میریم پا به قدم بزنیم. رفت گفتش که شناسنامه‌تو ببینم. معلوم شد که اولین دروغی که گفته این بوده. عزیز من، تو هنوز خیلی زوده مصلحت خودتو تشخیص بدی. بعد همچی میکنی؟ پدر مادر من برای من چیکار کردن؟ هیچی. حفاظت کن خودتو. این دل پاک تو حیفه، این زبان پاک تو حیفه، این چشم پاک تو حیفه. خودتو در معرض آلوده های جامعه ما قرار نده. این صفا و زلالی که داری سعی کن نگه دار. ببین پیغمبر ذکرش بالا رفته، و رفعنا لک ذکرک. رفعنا لک ذکرک رو اینجوری گفتن، خدا لعنت کنه معاویه رو، در یه مجلسی اسم اون یاروی که پیشش بوده یادم رفته، یکی از کسانی بوده که از زمان پیغمبر بوده، پسرش نقل میکنه توی نوشته هام هست. اون شبایی که در سعادت آباد راجع به سیره پیغمبر صحبت کرده بودم اینو نوشته بودم، یه شب بخونم فرصت نشد. گفتش که ما مدتی رفته بودیم شام، اون پسر نقل میکنه، یه شب هر شب که میومدیم پدرم از کیاست معاویه تعریف میکرد، از زرنگیش تعریف میکرد. یک شب آمدم دم خیلی عصبانیه، خیلی منم با پدرم به اصطلاح رو درواسی داشتم و احترام میکردم، هیچی نگفتم، دم خیلی پدرم گرفته است. عرض کردم که پدر جان اتفاقی افتاده، مشکلی پیش اومده، ناراحتی برای شما پیش اومده، شما که هر شب از اونجا می اومدیم از مجلس معاویه خیلی خوشحال بودید و ازش تعریف میکردید. فرمود که امشب وقتی پیش معاویه بودم همه رفتن، خلوت شد، گفت از اوضاع چه خبر؟ گفتم چطور مگه؟ گفتش که علی چیکار میکنه؟ گفتم کاری نمیکنه، مشغول کار خودشه. گفت نگاه کن، با همین لفظ، محمد یه کاری کرده که الان همیشه با اسم خدا اسمش قرینه، همه میگن اشهد و الله اله الا الله، بعد اسم پیغمبر رو میبرن. به خدا قسم یه کاری میکنم که این اسم دفن بشه. اما شیخین این همه زهد به خرج دادن، اسمی ازشون نیست، فقط میگن عمر ابوبکر. معاویه میگه تو تاریخ‌های خود سنی هم نوشته. ببینید پیغمبرو اسمش با اسم خداست، اشهد و الله اله الا الله، اشهد و ان محمد رسول الله. اسمش سازنده است، یادش سازنده است، فکرش سازنده است. پیغمبر چرا فکرش سازنده است؟ برای اینکه سرتاپای وجود طهارته، قداست، پاکیست. این اسوه شماست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه و احسنهم خلقا. آیش چیه؟ بهترین مردم است، بهترین پیامبران است از نظر اخلاق. چی آیش؟ انک لعلا خلق عظیم. همچین آیه ای این تعبیر رو در هیچ کدوم از کتاب‌های آسمانی نداریم. این افتخار مسلمانان است که پیامبر عالی قدرشون به تاج انک لعلا خلق عظیم مزین است، خدا بهش گفته تو بهترین اخلاقو داری، خدا گفته اخلاق بزرگی داری، انک لعلا خلق عظیم. وقت به پدرت رو ترش میکنی، از مادرت رو برمیگردونی، میگی اون هر جایی از پدرم به من مهربونتره، اون دوستی که تو رو معتاد میکنه هیچ قصدی جز این که شریک پیدا کنه برای آلودگی خودش نداره، میگه بهتر از پدرمه. انک لعلا خلق عظیم. ما این افتخار داریم که پیغمبر ما حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله بهترین است از نظر اخلاق. آقا اگه بخوام تابلو بزنم برای اسلام، برای پیغمبر اسلام، بهترین تابلو به نظر تو چیست؟ به نظر قرآن کریم بهترین تابلو اینه که بنویسن انک لعلا خلق عظیم. پیامبر زرتشتیان اون چی که پیامبر بوده از قبل اگه به اصطلاح درست باشه، شعارشون اینه: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. شعار پیغمبر ما این است انک لعلا خلق عظیم. کی گفته اینو؟ خدا نسبت به پیغمبر گفته. این خلق توش زیر مجموعهاش همه خلقیات رو شامل میشه. تو اسوت اینه، اخلاقتو عوض کن. آقای محترم نگو من عصبانی هستم. وقتی وارد خونه میشی زلزله تو خونه راه ننداز. مرد خانه، ایال الرجل اسراؤه، خانواده یک مرد اسرای اون مردن. نگاه کنید ببینید با اسرای خودتون چجوری رفتار میکنید. خانواده مرد اسیر مردن، اسیر عشق مردن، اسیر ولایت مردن، اسیر مدیریت مردن. باید بهترین رفتار رو داشته باشه. آیا از این انک لعلا خلق عظیم به اندازه که پرده خانه خدا رو سالی یه مرتبه تیکه تیکه میکنن دلت میخواد اینقدر به تو برسه یه قاب خیلی عالی ایتالیایی بخری قاب کنی بزنی تو اتاقت، به اندازه یه تیکه از اخلاق پیغمبر داری که به ما میگم ما مسلمونیم، ما دارای اسلام محمدی هستیم صلی الله علیه و آله. خیلی مهمه اینو روش یه خود کار کنیم آقایان و بانوان. البته برای کوبیدن مسلمون ها همه چی میگن، ولی خودمونی هستیم. این که میگن اینایی که مقدسن بد اخلاقن خیلی دور نمیگن. چرا ما باید اینجوری باشیم؟ چرا من باید تو اتوبان منتظر تاکسی هستم وقتی یه نفر نگه داشت سوارم کرد، سلام کردم، دو کلمه باش گفتم و خندیدم و شوخی کردم؟ گوه مگه میشه مذهبیان بخندن؟ مگه میشه مذهبیان شوخی کنن؟ مگر در کتاب آداب معاشرت کافی یک باب به نام مزاح و شوخی حق نداره؟ بعضی از مادرها اجازه بدید عرض کنم، بعضی از مادرها میگن آقا این بچه عوض اینکه پیشتر میره سنش بیشتر میشه مؤدبتر باشه فریاد میزنه سر ما، عصبانی شده. کار کردی نسبت به فرزندان قدیمی؟ آب میوه سر جاشه، رخت خواب تو جمع میکنه، غذای تازه واسط درست میکنه، مرتب لباسات اتو کرده هست، با ماشین میری با ماشین میای، بیچاره پدر و مادر همه خریدار انجام میده، آب تو دلت تکون نمیخوره، دادم میزنی؟ این کارو نکن. خدای زنی قسمتت میکنه گفت ببخشید نمیدونم این درسته یا نه، اینو ما تو اهواز شنیدیم. یه دفعه رفتیم اهواز، بگم نگم، گفتش که یک به اصطلاح، البته اونا معمولا هر شهر به شهر اقمار نزدیک خودش متلک میگه،
مثل شما ها که نسبت به ما ترکا متلک میگین. اصفهانیا برای سدیا میگن، اهوازیا برای دسپیلیا میگن دسپولیا. تو اهواز که من رفته بودم چند سال پیش، میگفتن که آدم باید چند تا ازدواج بکنه، چند تا زن بگیره، یه تهرونی بگیره برای سلیقه، یه تبریزی بگیره برای غذای، شیرازی بگیره برای شعر و گل و بلبل و اینها، یه دسپیلی بگیره برای دعوا کردن. چرا باید اینجوری باشه؟ اخلاق، نمونه اخلاق اسلام ما، قرآن ما، بیانات ائمه ما، سر تا سر اخلاقه. یه خود رعایت کنیم. چه خبرته؟ داد میزنی سر مادرت؟ چی شدی؟ چی کار میکنی؟ چی کار کردی؟ نه واقعا خودمونی هستیم ما، تقصیر ما پدراست. بچه همونو خیلی لوس برآوردیم. اگر مثل قدیمی ها تربیت میکردیم الان قدر عافیتو میدونستن. یه تاجری برای من، خیلی من کم داستان میگم، من که دلم میخواد همش آیه و روایت بخونم، ولی اینجا خیلی حساسه. یکی از تاجرای خیلی موفق، خیلی هم به اصطلاح سن نداره، شاید الان 44-45 سالشه، یه روز برای من داستان زندگیشو تعریف کرد. گفت پدرم خیلی وضعش خوب بود، من که 15 ساله شدم نمیدونم یه قسمتی از دبیرستان رو خوندم، به من گفت باید بری بازار شاگردی کنی. میرفتم بازار، همین مثلا 20 سال پیش، 20 و چند سال پیش، روزی 1 تومن میگرفتم. گفت پدر من خیلی داشت، ولی یه جای شاگرد بودم، یه کاری رو گفت که خیلی هم به اصطلاح من مجبور بودم بارهای سنگین رو بذارم رو کولم، از این مغازه به اون مغازه، از انبار. اینجوری شدم 5 سال 6 سال. وقتی پخته شدم پدرم گفت بیار ببینم چقدر پول جمع کردی. مثلا گفتم 365 تومن. گفت 365 تومنم من میدم، برو یه مغازه بخر، تنهام نه، با یه نفر شریک باش که مراقبت باشه. یه مقدارم شریک شدیم، بعد کار کردیم. اینجوری کار کردن، الان تاجر درجه اوله. تو هنوز هیچی نشده میخوای تجارت کنی بدون سابقه، بعدم سر بابات داد میزنی، بعدم میگه چیکار کردی برای من، بعدم میگه خونه تو بفروش همشو بده دست من، من میخوام برم اون برای آب تجارت کنم. چته؟ چرا اخلاقتون اینقدر بده؟ خدا شاهده به جان امام زمان، بسیاری از بی برکتی های زندگی شما جوانان، ما خانواده ها مال بد اخلاقیمون از نظر دینی. امروز یه اتفاق، چون خیلی این آپ تو دیته و به مناسبت پیش اومد، براتون نقل میکنم، برای بچه هایی که اصلی تو خونم بود نقل کرد. امروز یه بحث خیلی جالب پیش اومد، خیلی جالب. پسر کوچیک من یه پیشنهاد مهمی داشت برای خودش، برای کارهای خودش. گفت قبل از ظهر. گفتم مخالفم، به این دلیل، به این دلیل. گفت من یقین دارم این راه درسته. گفتم بچه رو مشورت میکنی؟ اگه مشورت میکنی معناش اینه که باید به حرف مشاورت المستشار و معتمن گوش بدی. گفت من یقین دارم این راه درسته. گفتم که من یقین دارم که غلطه، ولی میخوای بری برو. گفت نه، میخوام تو راضی بشی و برم. گفتم من راضی نیستم. خیلی عجیب بود. یعنی واقعا گاهی خداوند میخواد ما رو بیدار کنه. صحبت کردیم، گفتش که پس منو کمک کن. گفتم باش، در خدمتتون هستم، نوکر بابات هم هستم. گفتیم، بلافاصله با هم سوار شدیم، رفتیم دیدن یکی از استادهای من که به اصطلاح یه چند روزی تشریف بردن تهران برای استراحت، بدون سابقه. رفتیم خدمتشون، نشستیم، من بودم ایشون و یه جوان دیگه‌ای که امشب نیست تو جلسه. نشستیم و سلام و احوال و احوال پرسی، از بالا، از پایین، از شهر، از زمین، از آسمون. عجیب بود واقعا، هم برای من عجیب بود هم برایشون. یه مرتبه این استاد بدون مقدمه، من نمیدونم واقعا داستان چیه، برای خود بچه من این فوق‌العاده بود، یه مرتبه روشو کرد به پسر من، با اینکه دو تا بچه بودن اونجا. گفتش که شما بدون، اگر یه راهی را 100% میدونی درسته میخوای بری، یه راهی 100% غلطه، اما پدرت یا مادرت میگه این راه غلط رو برو. اگر اطاعت پدر را یا مادر رو کنی راه غلط رو بری، خدا برکت را در راه غلط قرار میده، ماهیت راه رو عوض میکن. یهو این بچه ما گفت اه، اگر ما با فاصله رفته بودیم یقین میکرد که من قبلا توانی کردم، اما چون بلا فاصله با هم دیگه پاشدیم سوار ماشین شدیم رفتیم، خودش منقلب شد گفت بابا داستان چیه؟ گفتم داستان اینه اون جوانی که راه خدا را بره و من جاهد فی سبیل الله، کسانی که مجاهده در راه خدا بکنن، اونایی که از نفس امارشون بگذرن به خاطر رضایت پدر مادر، اونم پدر مادری که مسلمونه نمیخواد تو به راه بد بری، خداوند اون راه غلط رو تغییر ماهیت میده. گفت ایشون از کجا میدونست؟ گفتم از هیچ جا، خداوند خواست به تو امروز بفهمونه جوون، اگر اطاعت از امر پدر کردی خدا به زبان یه کسی که هیچ از قضیه خبر نداره جاری میکنه این حرف رو بزنی که خودش نتونست کنترل بکنه. گفت ببخشید من چطور شده؟ اون استاد گفت چطور مگه؟ گفت برای اینکه من با پدرم یه بحثی داشتم، خیلی جدی گفتم راه من اینه، ایشون مخالفت کرد، گفتم به خاطر شما نداره و الان که اومدم شما این حرفو اصلا برای بچه‌هایی که تو خونه ما بود گفت. عزیز من، پیغمبری که خدا گفته و رفعنا لک ذکرک، خدا گفته انک لعلی خلق عظیم، به خاطر مصلحتشه. شما یه آدم در طول تاریخ به من نشون بده، یه آدم که در اثر اطاعت از فرمان پدر مادر به ضرر رفته، یه دونه نشون بده، من 12 تا سکه به جایزه میدم و دست از حرفان برمیدارم. یه مورد نشون بده و یه مورد نشون بده که کسی مخالفت صریح با پدر مادر کرده در زندگیش خیر دیده، یه مورد نشون بده. کاری هم به دین و غیر دین ندارم، این تجربه منه. یه مورد شما نشون بده که یه کسی مخالفت با پدر مادرش کرده در زندگیش خیر دیده. یکی از به اصطلاح حالا به مناسبت این ایام که هست، دیروز 2 تا عقد در منزل ما بود. یکی از کارهایی که من خیلی بهش مقیدم اینه که بعد از اجرای خطبه عقد بلا فاصله داماد و عروس دست پدراشونو و مادراشونو ببوسن. شما نمیدونین چقدر برکت دارین. هیچ فرمانی و هیچ احترامی و هیچ عاطفه‌ای در قرآن کریم و در دین پس از توحید به اندازه احترام به پدر مادر نیست. خدام در قرآن کریم هر جا که پدر مادر میخواد سفارش کنه بعد از توحید آورده، شرک نورزید و بالوالدین احسان. این پیغمبر ماست و انک لعلی خلق عظیم. دیروز یکی از خانمهای خیلی با کمال، خیلی با کمال، خیلی با سواد، میشناسمش، شوهرش هم میشناسم، شوهرش هم خیلی با کماله، بچه هاش هم دور و بر ما هستن، تلفن زد گفتش که اطاعت امر شوهر در مورد پدر مادر ممزاست، کدومش بالاتره؟ گفتم تا مادامی که شوهر نکرده اطاعت پدر و مادر، شوهر کرد شوهر امرش میاد رو دست پدر مادر. گفت یه خانومیست متدینه، پدر مادرش هم متدینن، شوهر بهش گفته نرو خونه پدر، چیکار کنه؟ شرعن میتونه نره؟ گفتم شرعن باید نرود، برای اینکه اون خانوم شوهرش رفته بود مسافرت در زمان پیغمبر اکرم، بهش گفته بود از خونه خارج نشو، هیچ جا نرو، خونه پدر مادر برم، نخیر خونه پدر مادر نرو. خب زمانهای قدیم امنیت اینجوری نبود، خطرات خیلی زیاد بود، گفت نرو از خونه بیرون، حتی خونه پدر مادر. بهش خبر دادم پدرت مریض شده، فرستاد دنبال رسول اکرم در مدینه بود، یا رسول الله پدرم مریض شده، شوهرم منو نه کرد از دیدن پدرم برم. فرمودن که شوهرت نه کرده نرو. 2 روز بعد فرستاد دنبال رسول خدا، یا رسول الله پدرم در حالت احتضاره، اگر بمیره دیگه نمیبینم برم. فرمود اگه شوهرت نه کرده نرو. پدر مرد، یا رسول الله پدرم مرد، میخوان دفنش کنن برم. فرمود اگه شوهرت نه کرده نرو. پدرت دفن کردن. بعد پیغمبر در مسجد مفصل از اون زن تجلیل کرد. حالا تو به من بعد زنگ بزن بگو این شوهرای نمیدونم بد اخلاق آلوده هر جایی بد عرض کنم که سوء استفاده کنه اینجوری، من نمیدونم، یه مصلحتی لابد داشته که گفته زن باید در رفتن به بیرون از شوهر اجازه، لابد یه مصلحتی داشته که دم خروسم امروز پیداست، اونایی که خیلی آزادن خیلی مشکلات ایجاد کردن، من نمیدونم اینا رو، من بلد نیستم، من اروپا نرفتم، روشن فکرم نیستم، پخمه و قدیمی هم هستم، نمیدونم اینا رو. اگر ما اسفمون اون پیغمبر، اون پیغمبر اینجوریه، اطاعت شوهر برای زن، راضی کردن پدر و مادر برای فرزندان. آق امروز یه روایت همون استاد ما بعد از این که این صحبتها رو بدون مقدمه کرد گفت آق، خدا به آق خطاب میکنه، ای کسی که آق پدر مادر هستی هر عملی میخوای بکنی بکن، قبول ندارم. به کسی که باره، یعنی نسبت به پدر مادرش نیکی میکنه، میگه ای کسی که بر نسبت به پدر مادر داری هر چه گناه میکنی بکن، من بالاخره میبخشمت. یه آقایی رو برای من تعریف کردن، گفتن خیلی باسواد، خیلی با شخصیت، چنینه چنانه 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 چنانه. من قبلا شنیده بودم که ایشون با پدرش قطع ارتباطه، پدرش 90 سالشه، خودش مثلا 65 سالش. گفتم ارادت ندارم. گفت خیلی فلانه بهمانه خدمت گذاره. گفتم ارادت ندارم. با ملاکای دینی کسی که پدر 90 ساله خودش رو، برای اینکه در یه مجلسی من باش در کنار هم نشسته بودیم، گفتم شنیدم شما با پدرتون قطع رابطه، گفت بله 4 سال رفت آمد ندارم. گفتم چجوری از نظر اسلامی حل میکنی اینو، چون خیلی ادعای اسلام داره، خیلی معروفه. گفت بالاخره یه جوری حل کردم دیگه، لابد حل کردم. گفتم برای من قابل هضم نیست ولو پدرت یهودی باشه. میشه؟ میشه که ما انک لعلی خلق عظیم پیغمبرمون باشه اینجوری باشیم، بعد توی زن به شوهرت میگه چرا به مادرت اینقدر نمیدونم اهمیت میدی، هر روز سر میذاری، اینقدر لوسش کردی مادرتو، انتظار داره که مهمونی میخواد بره تو ببری، خب با آژانس بره، من میخوام ببرم، چشمت کور. اسلام همه ابعادو داره، هم داره که ایال الرجل اسراؤه، همینو داره، هم میگه از جانب مرد رفاقت، هم میگه از جانب زن اطاعت، هم میگه پدر مادر. اگر بین زن و پدر مادر قابل جمع نبود خدا ایجاد نکرده بود. معلومه قابل جمعه که خدا گفته. ما پیغمبرمون خاصیتش اینه که انک لعلی خلق عظیم. بعضی از پسرها هم ببخشین بگم سیاست ندارم، توانایی ندارم، نمیتونن جمع بکنن، اون لفظ دیگه شو نمیخوام بگم، نمیتونه جمع بکنه بین مدیریت اداره خوب خانواده و پدر مادرش، همشون رو خراب میکنه متاسفانه. نه حرف بزرگتر گوش میکنه، نه مشاوره میکنه، نه درست پیش میره. ما باید اسوه اخلاق باشیم، چون پیغمبر ما احسنهم خلقا از نظر اخلاق برترین بود. پس اخلاق با زن و بچه. یه آقای اومد گفتش که خیلی به زنم میگم چادر رو تو کیپتر بگیر، اثر نکرده. گفتم چی جوری میگی؟ اینقدر هی مستقیم امر و نهی نکن به زن، در فضا قرار بده، دیگه خسته شده از بس بهش گفتی اینجوری برو اینجوری، آخه اینجوری نیست اصلا. اینقدر به فرزندانتمون مستقیما امر و نهی نکنیم، پس چجوری بگیم؟ دیشب یه خانمی تلفن زده به من، دم زور بود، کی بود؟ آقا بله، این پسر من فقط حرف تو رو قبول داره، دو ماه بالغ شده نماز نمیخونه. گفتم ولش کن. گفتم یه دیگه هم نشسته بودن، گفت فقط شما رو قبول داره، پس شما بهش بگیم بخونه. گفتم کی بهش بگم؟ گفتم فردا شب تشریف بیارن جلسه تفسیر، اونجا به من معرفی کنم، باش صحبت کنم ببینم چی داره. نه شما با تلفن بگین که تا فردا شب نمازاشو بخونه. گفتم حاج خانم خمه رنگ رزی که نیست، آخه من ناراحت و عصبانی هم. گفتن عصبانی باش بابا، اینجوری که نمیشه، باید اخلاقات هم داشته باشه. نه همینجا وایستاد، آخه شما بهش بگی نمازشو بخونه. الله اکبر، خدا به من صبر بده. بالاخره گوشی رو بهش داد، سلام علیک، احوال پرسی چطوری، انشالله مبارکش باده، چطوری. یه خدا سلام علیک کردیم، راجع به نماز صحبت نکردیم. گفتم فردا شب بیا تفسیر، نمیدونم اومده یا نه. شمایی؟ میگم که بعد صحبت کردم، گفتم آقا جون فردا شب میام. گفت میام، نمیدونم حالا اومده، شاید اومده صحبت. اینجوری که نمیشه، ما باید با اخلاقمون، با رفتارمون، با کردارمون بچه ها رو به نماز تشویق کنیم. عزیز من، پدر نقش تو در دین خانواده از همه فراتره، اینو بدون. آقا من که خونه نیستم، باشه سایت کار میکنه، اون هفته یه دفعه که جمعه خونه هستی کار میکنه، اسمت کار میکنه. خدایا گواه باش، شاهد باش. من اعتقادم و تجربه‌ام اینو نشون میده، نقش پدر در فرزندان، مخصوصا پسران، نقش اساسی است. اخلاقمونو خوب کنیم، بچه‌ها از اخلاق ما دینو یاد بگیرن. خیلی خوشم میاد از برخی از دوستان که نوع شبای جمعه روزه ها رو که میان، پدران با فرزندان میان، با بچه‌هامون دوست باشیم، رفیق باشیم، دنبال ما بیان با ملایمت. یا حال نه، امشب من بچه‌ام گفتم میان بریم تفسیر، دیدم حالشو نداره. نه، راحت باشین. اگر آدم اصرار زیاد بکنه یه چیزی رو برای جوان، خسته میشه. نقش توی پدر به عنوان اسوه پیغمبر، انک لعلی خلق عظیم، در فرزندان خیلی موثره. پس پیغمبر ما 22 تا خاصیت داره. عرایض متفرقم رو جمع کنم. فصل تابستونه، شما بچه ها خیلی وقت آزاد دارید. دزدان دین و اخلاق در کمینن. اسوه ما پیغمبره. یکی از ویژگیهاش اخلاقه، یکی از ویژگیهاش حراست و حفاظته که اینجا خوندیم. ما باید از این اسوه خودمون تقلید کنیم.